ساعت 10 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من مهدی طاهرپاس همراهتون هستم در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع مرتبط با ایران. خبری که توجهات رو در چند ساعت اخیر به خودش جلب کرده، تبادل اسدالله اسدی زندانی ایرانی در بلژیک با اولیویه فن کاستیل امدادگر بلژیکی زندانی در ایران هست. خواهیم پرداخت به این مسئله. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم سپید بهکام اینجا در استودیو حضور داره.
سپاسگزارم مهدی. درود به شما همراهان رادیو فردا. رسانه های ایران عصر جمعه خبر دادند که اسدالله اسدی دیپلمات محکوم به اقدام تروریستی در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت و کاظم قریب‌آبادی معاون قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی مقاماتی بودند که به استقبال آقای اسدی رفتند. اوایل روز جمعه وزارت خارجه عمان اعلام کرده بود که بلژیک و ایران با میانجیگری عمان به توافقی برای مبادله زندانیان میان دو کشور دست یافتند. در این مبادله اولیویه فان ده کاستیل شهروند بلژیکی پس از 455 روز آزاد شد. اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در سال 2021 پس از اثبات اتهامش در دادگاه بلژیک به 20 سال زندان محکوم شد. او در توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق نقش داشت. با این حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در توییتی او را بیگناه توصیف کرد. پایگاه حقوقی دادبان به نقل از وکلای متهمان پرونده موسوم به شهرک اکباتان هشدار داد که این پرونده دارای ایرادات اساسی و فراوان است. 3 نفر از این متهمان به نام‌های میلاد آرمون، مهدی حسینی و علیرضا کفایی به اتهام کشتن یک طلبه بسیجی به محاربه متهم شدند که میتواند حکم اعدام در پی داشته باشد. این در حالی است که متهمان این پرونده به صراحت در دست داشتن هر گونه سلاحی را تکذیب کردند. پیشتر یک منبع آگاه به کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گفته بود که تمامی بازداشت شدگان تحت شکنجه های سخت قرار گرفته و بعضن ناچار به اعتراف علیه خود و دیگران شدند. وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان این کشور هشدار داد که در صورت سفر به ایران با خطر دستگیری یا بازداشت خودسرانه روبرو هستند. وبسایت وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان این کشور از جمله شهروندان دو تابعیتی هشدار داده است که در صورت بازداشت در ایران با دادرسی‌های پایین‌تر از استاندارد جهانی روبرو خواهند شد و ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها زندانی شوند. در سالهای اخیر شماری از شهروندان بریتانیا در ایران بازداشت شده اند و دست کم 2 تن از آنها، مراد طاهباز و مهران رؤوف، همچنان زندانی اند. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که روز جمعه در رسانه‌های ایران منتشر شد، خواستار بی‌اعتبار شدن معاملات قولنامه‌ای و وکالتنامه‌های عادی شده است تا دولت بتواند از خانه‌های خالی و گران قیمت مالیات بگیرد. آقای خاندوزی نوشته است معامله‌های املاک در ایران هنوز با قولنامه و وکالتنامه‌های عادی امکان پذیر است و طرفین می‌توانند بدون ثبت معامله خود را انجام دهند و از پرداخت مالیات مسئول باشند. او خواستار شده است که مجمع تشخیص مصلحت الزام به ثبت رسمی معاملات املاک را تصویب کند. طرح مالیات گرفتن از خانه‌های خالی برای جبران کسر بودجه از مدتی پیش در دستور کار دولت ابراهیم رئیسی بوده است.
سپاسگزارم ازت سپیده بهکام. اما مجله شبانگاهی، ابعاد مختلف تبادل اسدالله اسدی و اولیویه فان ده کاستیل رو بررسی خواهیم کرد. وزارت خارجه بریتانیا اخطاری جدی داده به شهروندان تک تابعیتی و دو تابعیتی این کشور برای سفر به ایران. تحلیلی خواهیم داشت بر این درخواست. و حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به 45 سال زندان محکوم شده. این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. خب همون گونه که اشاره شد، در پی توافق جمهوری اسلامی ایران و بلژیک و با وساطت عمان، اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی محکوم به تحریزی برای اقدام تروریستی در اروپا با اولیویه فاندکاستیل شهروند بلژیکی زندانی در ایران مبادله شد. کمتر از یک ماه پیش بود که نخست وزیر بلژیک اعلام کرد دولت این کشور در حال بررسی درخواست جمهوری اسلامی برای مبادله اسدالله اسدی در مقابل اولیویه فاندکاستیل امدادگر زندانی در ایران است. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که در پرونده‌ای در دستگاه قضایی بلژیک به جرم تحریزی برای اقدامات تروریستی به 20 سال زندان محکوم شد. بشنویم دیدگاه دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک رو در این رابطه.
خب حقیقتاً ما از همون اول هر کاری از دستمون بر اومد این کار انجام دادیم که این اتفاق نیفته، چرا که طبیعتاً بسیار آزاد کردن یک تروریست و فرستادن اون به ایران که ازش استقبال گسترده بشه چیزی نبود که مردم اینجا حتی میخواستن، ولی خب متاسفانه دیدیم که افکار عمومی اینجا از طرف دیگه شهروند بلژیکی اولیویه فاندکاستیل خواهان بود، یعنی میخواست که اون شهروند نجات داده بشه، به هر قیمتی هم که شده پرداخت بشه هزینش. خب در این دو دستگی افکار عمومی بود که در نهایت دولت به این سمت سوق داده شد که شهروند بلژیکی رو نجات بده. خب مسلما جمهوری اسلامی هم خواسته دیگه ای جز آزاد کردن تروریست خودش نداشت. اما این اتفاق تا چه حد احتمالش میدادم که بیفته حقیقتا در یک مقطعی از زمان بسیار کم بود، یعنی اون زمانی که ببینید الان این طرح رو که دولت آورد به مجلس و متاسفانه این تصویب شد و تبدیل به قانون شد، استرداد زندانی جمهوری اسلامی، یک سال پیش این طرح به تصویب رسید، اما پس از اون که انقلاب زن زندگی آزادی در ایران جان گرفت و جریان داشت تا زمانی که این انقلاب به فعالیت خودش ادامه میداد، نه بلژیک نه هیچ کشور اروپایی دیگه جرأت نمی کرد همچین کاری رو انجام بده که یک تروریست رو آزاد کنه. چرا؟ که می دونست که در قبال افکار عمومی بسیار زیر فشار قرار خواهد گرفت و این اصلا قابل قبول نیست. اما زمانی که اینجا تصور میکنه که انقلاب ایران یک جوری الان در مقطع خابیده خودش هستش، به این سمت سوق داده میشه که بالاخره من باید شهروند اروپایی بلژیکیمو نجات بدم، هموطنمو نجات بدم، این وظیفه هر کشوریه که شهروند خودش رو نجات بده. ما هم که حالا فعلا با همین دولت تروریست جمهوری اسلامی طرف معامله هستیم، پس مجبوریم به این خواسته تد بدیم. و متاسفانه این گونه بود که اونها در واقع از اینکه مردم ایران الان آینده آلترناتیو آینده ایران رو همین الان ها در دسترس ندارن، اقدام خودشون رو عملی و نهایی کردن.
در رسانه‌های بلژیک واکنش چه بوده نسبت به آزادی آقای اسدی و از اون طرف تبادلش با آقای فاندکاستیل؟ بین رسانه‌ها و بین مقامات و مسئولان بلژیکی آیا تفاهم و نقطه نظر مشترکی وجود داشته، یا اینکه این کار با مخالفت‌ها هم روبرو شده؟
ببینید اینجا یک جور تابوی خیلی خاصی راجع به اولیویه فاندکاستیل شهروند بلژیکی وجود داشت و اون این بود که میگفتن این بیگناهه، وظیفه هر دولت و هر کشور و هر ملتیه که شهروند خودش رو از هر جایی که گیره نجات بده و در هر صورت اسدالله اسدی یک روز آزاد خواهد شد، چرا که نه که الان جون اینو بتونیم نجات بدیم که در حال مرگ و مردنه. در حقیقت دو دستگی افکار عمومیه. خب هیچ کس، هیچ شهروندی نمیخواد یک تروریست آزاد بشه، ولی وقتی که کفه فاندکاستیل اولیویه رو میذاشتن میدیدن که خب از طرفی شاید ارزش اینو داشته باشه که جانی رو نجات بدیم. ببینین سخت گفتنش، من به عنوان یک سیاستمدار و به عنوان یک ایرانی تبار که جمهوری اسلامی رو از داخل و خارج میشناسه، مسلماً انتخابم اینه که باج ندن به جمهوری اسلامی، چون که جمهوری اسلامی هر روز وحشی‌تر از روز قبل میشه. ولی دولت‌های غربی جور دیگه‌ای میتونن به این مسائل نزدیک بشن. اونا فکر رأی انتخابات دوره بعدیشون هستن، فکر این هستن که اگر من شهروندم رو نجات بدم در دوره بعد به من بیشتر اعتماد میکنن، میگن ببین این برای ما ملت چه کار میکنه یا چه کار نمیکنه. از این دیدگاه که بهش نزدیک بشیم متوجه میشیم که چرا دولت اینجا هر کاری میکرد که این شهروند بلژیکی رو نجات بده.
و خانم صفایی، فکر میکنین که تبعات این تبادل چه هست؟ چه از سوی جمهوری اسلامی این که گسترش بده اقداماتش رو در اروپا، و چه به لحاظ خطراتی که افراد دو تابعیتی یا تک تابعیتی خارجی رو در سفر کردن به ایران تهدید میکنه؟
ببینید، حقیقتا باج دادن راه در واقع مماشات با یک دولت تروریستی و مثل جمهوری اسلامی نیست. در حقیقت بالاخره در یک جایی اروپایی‌ها هم دلشون میخواد به یک راه حل نهایی برسن، ولی اون راه حل نهایی فقط کلیدش دست مردم ایرانه. در واقع یک جایی این مسئله گیر کرده و باز هم دولت‌های غربی دارن به این سمت پیش میرن که خب تبعات در واقع خابیدن یا به اصطلاح کمی رکود این انقلابه که به این سمت پیش میرن، نه مثل که ما طرف صحبتمون ایناست. طبیعتاً تبعات خوبی نداره برای مردم ایران، برای انقلاب ایران. طبیعتاً تبعاتی که داره، خب 44 ساله به عملیات تروریستیش در همه جای دنیا، حتی در 5 قاره جهان این عملیات تروریستی کرده. در واقع این چیزیه که جمهوری اسلامی بهش ادامه خواهد داد، چه آزاد بکنن چه آزاد نکنن. یک دولت تروریستی در واقع داشتن گروگان‌های خارجی در ایران نقطه اهرم فشار جمهوری اسلامیه و ما باید یک جوری مشخص کنیم به اینکه آینده آلترناتیو ایران کی میاد و زمانی که ما این کار رو باید میکردیم و کردیم، دولت‌های غربی جرأت نمیکردن به یه همچین اقداماتی. متاسفانه الان دوباره این درها باز شده و بله، عملیات تروریستی در اروپا ممکنه دوباره انجام بشه. جمهوری اسلامی هیچ ابایی از این مسائل نداره، چون براش تاوان خاصی هم نمیده.
دریا صفایی بود، عضو ایرانی تبار پارلمان بلژیک. اما تبادل اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم به طرح‌ریزی برای اقدام تروریستی در اروپا، با اولیوی فان در کاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران، بر اساس مصوبه پارلمان بلژیک درباره مبادله زندانیان بین این دو کشور انجام شده. اما وجود این مصوبه و اجرای شدن آن میتواند چه تبعاتی در رابطه با گسترش اقدامات جمهوری اسلامی بر علیه مخالفانش به خصوص در بلژیک داشته باشد؟ کامیز غفوری، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن فنلاند، به این پرسش پاسخ میدهد.
ببینید، این یک نقطه عطف است در سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه در طول 44 سال گذشته معمولا جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهدافش گروگان میگرفت شهروندان غربی رو و اون چیزی رو که میخواست به دست می آورد. گاهی در ازای پول این کار رو می کرد، یعنی یک گروگان رو آزاد می کرد، در ازاش پول می گرفت، مانند سرکوه نورد آمریکایی، هر کدوم وثیقه‌ای برابر با $500,000 رو دادند. گاهی وقتا در ازای آزاد کردن اون تروریست هایی که می فرستاد به خارج، مثل انیس نقاش، گروگان گرفت این راه رو مبادله کرد، یا گاهی وقتا هم به خاطر اینکه یک کارت بازی داشته باشه در مذاکرات، مانند وقایعی که در جریان برجام روی داد. اما این چرا نقطه عطفه؟ تا الان هر کدوم از اینها یک تبادل تک به تک حساب می شدن. الان ما یک قرارداد داریم روی میز. این به اون معناست که جمهوری اسلامی اگر بخواد می تونه بلژیک رو تبدیل بکنه به سلاح خونه ترور خودش، از این نظر که مثال میزنم برای شما، الان هر فردی، شهروند هر جایی که میخواد باشه، من باشم، شما باشید، در خیابانهای بروکسل سفر کنه به بلژیک، در خیابانهای بروکسل داره قدم میزنه، اگه یکی از تروریست‌های جمهوری اسلامی یه چاقو بکنه توی قلبش یا بزنه با گلوله بکشتش، اتفاقی که میفته اینه که بازداشتش میکنن، همونجا هم میگه که بله من گناهکارم، حکممو بدین، بهش میدن 20 سال زندان. طبق این قرارداد ایشون میتونه چند ماه بعد تهران باشه و این باعث میشه جمهوری اسلامی که تا الان چون این قراردادی دستش نبود و در هر مناسبتی چند تا گروگان میگرفت، از این به بعد عزمش رو جزم میکنه که بیشتر چون این کاری رو بکنه. بنابراین باج دادن به یک حکومت گروگانگیر به مانند اون است که بهش جایزه بدید، مخصوصا این که قرارداد رسمیه تبادل محکومان هم روی میز باشه.
خب حالا در مورد بحث آزاد شدن آقای فان در کاستیل و تبادلش با اسدالله اسدی، برخی هم از دید حقوق بشری نگاه میکنن و اینکه ممکن بود جان آقای فاندکاستیل در ایران در خطر باشه. چه راه‌های دیگری داشت دولت بلژیک برای اینکه این اتفاق به این شکل نیفته؟
قضیه حقوق بشری دو وجه داره دیگه. اسدالله اسدی هم اقدام به ترور کرده بود که در صورت موفقیت صدها نفر رو میکشت، یعنی سلب حق حیات که بدترین نوع نقض حقوق بشره. کما اینکه انیس نقاش رو وقتی پس دادند او چند شهروند فرانسوی رو کشته بود در جریان ترور ناموفق دکتر بختیار، یا کاظم دارابی یا علی وکیلی ایراد، بسیاری رو اونها پس دادن به جمهوری اسلامی و خب اون هم به نقض حقوق قربانیان هست. این یک سوی ماجرا. سوی دیگر ماجرا اینه که مشکل کشورهای غربی اینه که به جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دیل میکنن، توافق میکنن، معامله میکنن. مافیا رو در نظر بگیرید. اما شما فرض کنید یکی از سران مافیا که جنایت کرده، قتل کرده، کشتار کرده، کارتل مواد مخدر داشته، توی بلژیک بازداشت بشه. بعد اگر مافیا یک شهروند بلژیکی رو بگیره، آیا دولت بلژیک یک فردی رو که به حبس ابد محکوم شده و رئیس مافیاست آزاد میکنه همینطور که برگرده به جرائمش ادامه بده؟ این سوالو من فکر میکنم بعد دولت خیلی از سیاستمدارا از خودشون بپرسن، چون این کاری نمیکنه. حتی اگر حقوق یا جان اون شهروندش که در دست مافیاست به خطر بیفته، مسئله باز جان یک نفر نیست. وقتی شما باج میدید به یک حکومت و اون چیزی رو که میخواد بهش میدید، بقیه شهروندای خودتون رو هم تحت خطر قرار میدید، شهروند کشور همسایه‌تون رو مورد خطر قرار میدید. خب اونها هم انسانن، اونها هم بشرن، حقوق بشر اونها رو هم دارن. بنابراین من فکر میکنم راهکارهای بسیاری داشت دولت بلژیک، از جمله ایجاد فشار جدی، یعنی نه اینکه محکومیت لفظی بکنن، نه اینکه بیان در معاملات پنهانی یه چیز دیگر بگن، در پشت تریبون‌های رسمی چیز دیگر بگن. اقدام جدی روابط اقتصادی رو قطع می‌کرد، چون روی با سایر کشورهای اتحادیه اروپا به یک سیاست مشترک برسن، از فراخواندن سفیر گرفته، مانند کاری که بعد از ترور رستوران میکونوس کردن و جواب هم گرفتن اتفاقا، مانند عرض به حضورتون که تهدید به گذاشتن سپاه در فهرست تروریستی و عملی کردن اون تهدیدها. هیچ کدوم از این کارها رو اتحادیه اروپا انجام نداد، حتی میتونست که دیپلمات های جمهوری اسلامی رو اخراج بکنه بلژیک. موارد بسیار بسیار متعددی به عنوان راهکار وجود داره.
بفوری اگر که بخوایم به آینده نگاه بکنیم، بعد از اسدالله اسدی، حمید نوری رو جمهوری اسلامی داره در زندان سوئد. الان بحث مدت هاست که شاید بحث مبادله آقای نوری و احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی که در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌بره، مطرح بوده. آیا جمهوری اسلامی بعد از این به نوعی تمرکز خواهد کرد بر مبادله این دو تن؟
جمهوری اسلامی تا الان با وقاحت شهروندای بیگناه رو گرفته، ازشون به عنوان گروگان استفاده کرده. وقتی جایزه بگیره وقیح‌تر این کار رو میکنه و روش اصرار بیشتری میکنه. نه تنها آقای جلالی رو به نظر من این وسط داره به عنوان یک برگ روی میز قمار استفاده میکنه، بلکه من فکر میکنم تعداد بیشتری از شهروندان سوئدی بعد از استرداد آقای اسدی اونها در خطر قرار گرفتن. من اینو خیلی جدی عرض میکنم، چون الان جمهوری اسلامی میدونه که میتونه شیرونی بگیره، جایزه بگیره اگر بشه این کارهای دست بزنه. هر شهروند سوئدی به نظر من، حتی هر ایرانیایی که پاسپورت سوئدی هم دارن یا اقامت سوئد دارن، حتی در سفرشون به سرزمین مادری و پدری خودشون ایران، همه اینها در خطرن. به نظر من این کاری که بلژیک کرد جان سوئدی ها رو، هر کسی که پاسپورت سوئدی داره، به خطر انداخت، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یک جنایتکار دیگه هم در زندان‌های سوئد داره. و از این به بعد این حتی هزینه عدالت خواهی و دادخواهی رو بالا میبره برای کشورهای اروپایی، و مانند آن چیزی که بعد از ترور دکتر قاسملو صورت گرفت، که آمدن و ضارب رو که زخمی دستگیر کرده بودن پس دادن به تهران، کشور بخاطر اینکه هزینه ندن با جمهوری اسلامی درگیر نشن، این گونه رفتارهایی رو هم میشه پیش بینی کرد.
کامبیز غفوری بود، تحلیلگر روابط بین الملل. اما وزارت خارجه بریتانیا در اخطاری جدی به شهروندان تک تابعیتی و دو تابعیتی این کشور که روز پنجشنبه منتشر شد، خواست از سفر به ایران خودداری کنند. در این اخطاریه تاکید شده که شهروندان بریتانیایی و ایرانی بریتانیایی در کشور ایران در خطر چشمگیر بازداشت، بازجویی یا دستگیری خودسرانه خواهند بود و صرف داشتن پاسپورت بریتانیایی می تواند آنها را به هدف مقامات جمهوری اسلامی تبدیل کند. در همین زمینه دیدگاه امید شمس، کارشناس مسائل حقوق بشر در لندن رو بشنوید.
هشدار وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان دو تابعیتی و شهروندان بریتانیا درباره سفر به ایران از چند جنبه اهمیت داره. یک جنبه اون میتونه این باشه که احتمالاً نشونه ای از این خواهد بود که بریتانیا تلاش داره که اقدامات جدی‌تری علیه جمهوری اسلامی انجام بده، به ویژه در رابطه با مسائل منطقه‌ای و مسائل برجام و همینطور مسائل در واقع فعالیت‌های تروریستی سپاه. این یکی از احتمالاتی است که وجود داره. و نکته دومی نزدیک با توجه به اقدامات اخیری که بریتانیا انجام داده، از جمله تحریم‌ها و دور جدید تحریم‌هایی که وضع کرده و همینطور تحقیقاتی که درباره مرکز اسلامی شروع کرده که همین حالا منجر به تعطیلی موقت این مرکز شده و میتونه در واقع مقدمه‌ای باشه برای برچیده شدن مرکز اسلامی جمهوری اسلامی در بریتانیا و همینطور متعاقب اون در اروپا، منتظر یا پیش بینی می‌کنه که جمهوری اسلامی دست به اقدامات تلف جویانه بزنه یا سعی بکنه که دیپلماسی گروگانگیری خودش رو ادامه و گسترش بده. در نتیجه این هم بخشی از در واقع اون دلایلی هستش که بریتانیا احساس میکنه که شهروندانش در ایران امن نخواهند بود. اما ما از تاثیرات اون میشه گفتش که در واقع این بیانیه میتونه به نحوی الگویی بشه برای سایر کشورهای اروپایی در رابطه با ایران و ایران رو به عنوان کشوری ناامن برای سفر در نظر بگیره. یکی از نکاتی که بسیار مهم هست توجه به اون این هستش که علارغم تمام تلاش هایی که برای در واقع این مسئله میشه که جلوی دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی گرفته بشه، متاسفانه همچنان هم شهروندان دو تابعیتی هم شهروندان تک تابعیتی کشورهای مختلف اروپایی و غربی به طور کلی همچنان متاسفانه به ایران سفرهای بدون هشدار و بدون در واقع در نظر گرفتن مسائل امنیتی رو انجام میدن و این باعث میشه که هم خودشون به خطر بیفتن و هم دولت‌های اروپایی رو در یک موضع ضعف بذاره، چون ما با یک حاکمیتی طرف هستیم که عملاً به عنوان یک دولت عمل نمی‌کنه در سطح جهانی، بلکه به عنوان یک نظام تبهکاری به مثل یک شبکه تبهکاری و راهزنی عمل می‌کنه و به همین واسطه هیچ یک از قوانین بین‌المللی رو خودش رو ملزم به رعایتش نمی‌دونه و تنها و تنها به نتیجه‌ای فکر می‌کنه که می‌تونه به هر وسیله‌ای بهش دست پیدا کنه و اون وسیله رو بدون هیچ در واقع ملاحظات حقوقی و اخلاقی مورد استفاده قرار میده.
امید شمس بود، حقوقدان ساکن لندن. اما حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی، از سوی دادگاه انقلاب اصفهان در مجموع به تحمل 45 سال زندان محکوم شده. خانواده آقای تبرزدی در بیانیه که از سوی دخترش ملیسا تبرزدی قرائت شده درباره حکم این فعال سیاسی چنین میگویند:
به نام عدالت، جمهوری اسلامی با فشار وزارت اطلاعات، بیت رهبری و سپاه پاسداران و به واسطه بیدادگاه‌های انقلابش، پدرم حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران را مجموعاً به 45 سال و 6 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از هر گونه فعالیت محکوم کرد. این حکم ظالمانه و غیر انسانی امروز 4 خرداد 1402 به ایشان در زندان مرکزی اصفهان ابلاغ شد. شرح محکومیت ایشان: توهین به آیت الله خمینی 2 سال و 6 ماه، توهین به رهبری 2 سال و 6 ماه، تبلیغ علیه نظام 1 سال و 3 ماه، در 2 دادگاه انقلاب تهران و اصفهان مجموعاً 2 سال و 6 ماه، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار علیه یکدیگر و از طریق تحریک به اغتشاش 6 سال، همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه علیه جمهوری اسلامی 12 سال، تبانی 5 سال، در دادسرای اوین و دادگاه انقلاب مجموعاً 10 سال، آموزش اجباری زندگی از سوی دادگستری اصفهان برای پیشگیری از ارتکاب جرم 2 سال، ممنوعیت از هر گونه فعالیت اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور 2 سال. لازم به توضیح است پدرم پیش از این با محکومیت‌های مشابه بیش از 20 سال را در زندان سپری کرده است. به گفته ایشان که دادگاه را به لحاظ روند رسیدگی صالح نمی‌دانند، هیچ گونه اعتراضی به حکم نخواهند داشت و از طریق نهادهای بین‌المللی از وزارت اطلاعات، دادستانی اصفهان و آقای براتی قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان شکایت خواهند کرد. ما از تمام احزاب و شخصیت‌ها فارغ از هر طیف و گروه می‌خواهیم برای جلوگیری از ادامه روند ظالمانه جمهوری اسلامی صدای حشمت الله تبرزدی و تمام زندانیانی باشند که برای آزادی مبارزه می کنند. خانواده حشمت الله تبرزدی زندانی در تبعید، 4 خرداد 1402.
این هم از وضعیت پرونده حشمت الله تبرزدی. اما 76th جشنواره فیلم کن به ایستگاه پایانی خودش نزدیک میشه. امروز بعد از ظهر ساعتی پیش مراسم اختتامیه بخش رقابتی نوعی نگاه برگزار شد. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر تا در این رابطه صحبت کنیم. بابک سلام، برامون بگو که آیا تنها نماینده سینمای بلند ایران در جشنواره کن تونست که سهمی داشته باشه در این مراسم اختتامیه؟
باید بگیم نه، در مراسم اختتامیه یه بخش نوعی نگاه دقایقی پیش برگزار شد و هیئت داوران این بخش به ریاست جان سی رایلی بازیگر شناخته شده جوایز خودشون رو در این بخش اهدا کردن که نامی از نماینده سینما ایران در میان برندگان این بخش نیست. در میان 6 جایزه که در این بخش داده شد، فیلم آیه های زمینی نتونست جایزه رو دریافت بکنه. جایزه اول این بخش به فیلمی به نام چگونه سکس داشته باشیم ساخته مولی منینگ واکر داده شد. جشنواره کن همین همزمان هم با اهدای جوایز بخش نوعی نگاه نمایش فیلم های بخش مسابقهش رو هم به پایان برد و حالا فردا برندگان بخش اصلی هم معرفی خواهند شد که البته اونجا نامی از ایران نیست چون فیلمی از ایران حضور نداشت. جالب اینجاست که در میان برندگان بخش نوعی نگاه فیلمی که به جایزه اصلی رو گرفت در واکنش های منتقدان و جدول ستاره دهی منتقدان ستاره های خیلی کمی گرفته بود و مثلا در میان اونها در میان این جدول ستاره دهی منتقدان در نشریه فیلم فرانس که منتقدان و فرانسوی اونجا نظر میدن فیلم آیه های زمینی یک جایزه نخل طلا رو هم از یکی از منتقدان گرفته بود و میشد پیش بینی کرد که شاید به جایزه برسه، ولی خب حالا میبینیم که کاملا داوران برخلاف نظر منتقدان رأی دادن و جز دورایی شده که حالا فعلا دست کم تو بخش نوعی نگاه.
به نظر تو بخش مسابقه هم این اتفاق تکرار میشه؟ چون الان جدول منتقدانی که نگاه میکنم آکی کوریسماکی و تات هینز و جوستین تریه بیشترین میانگین امتیازها رو دارن، 3 و بالاتر از 3.
درسته دیگه، الان در واقع تبدیل شده به یک مسابقه جذاب برای پیشبینی سلایق داوران. مثلا مهمترین نکتهش اینه که روبن اسلوند که رئیس هیئت داوران بخش مسابقه است ممکنه که سلایق یا روحیاتش با ساخته ی آقای کوریسماکی بخونه، جز مطالبی است که دارن دربارش می‌نویسن، یا اینکه یه جور روایت‌های کلاسیک سینمایی مورد توجه قرار بگیره و برامون اساس فیلم آناتومی سقوط بتونه جایزه بگیره. در مجموع فکر میکنم که اگه بخوایم ایران رو در نظر بگیریم، عملکرد ایران تقریبا تموم شده و در واقع دوره‌ای بود که بخش غیر رسمی سینما ایران خیلی در جشنواره کن مطرح بود. با توجه به اینکه فیلم آیه های زمینی هم در صحبتی که من با یکی از کارگردانان فیلم داشتم علی رضا خاتمی، او به صراحت گفت که امیدوار به نمایش فیلم در داخل ایران نیستیم با توجه به مضمون و ساختارش، و بر این اساس در واقع بخش غیر رسمی، بخشی که بیشتر تلاش میکنه با فاصله گرفتن از حکومت مضامینی نزدیک به واقعیت‌ها رو مطرح بکنه، تو جشنواره کن حضور داشت، هم تو تنها فیلم رسمی و همینطور فیلم هایی که در بازار به نمایش در اومد. با وجود اینکه چند شرکت خصوصی از داخل ایران هم بودن، بیشتر خبرسازی ها مربوط به کانون فیلمسازان مستقل ایران بود که خب نهادی است که فاصله داره از حکومت جمهوری اسلامی و فیلم‌هایی هم که نمایش داد، از جمله یک فیلم بلندی که بی‌حجاب فیلم برداری شده بود بازیگران زنش، کاملا با اون چیزی که از سینمای رسمی ایران میشناسیم متفاوت بود و بر این اساس در واقع کن با همون راهی رفت که جشنواره برلین رفته بود در یک جمع‌بندی بخوایم بگیم، و این وقفه در حضورهای رسمی سینما ایران داره ادامه پیدا میکنه. آخرین بار هم که جشنواره کن سال گذشته بود، فیلمی که با پروانه ساخت ساخته شده بود، برادران لیلا، به خاطر همون مسائل در داخل ایران به نمایش در نیومد و حالا در واقع جشنواره کن داره وارد یک در واقع نقطه عطفی میشه از این نظر برای سینما ایران.
سپاسگزارم ازت بابک غفوریازر. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. من مهدی طاهباز موقتا ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باشید.